بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 119، مورخ سه‌شنبه 22 آبان 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مقدمه المیزان به پایان مقدمه رسیدیم که مقام 12 بود. مقام 12 داشت مقاصد، داشت به اسلام موضوعاتی که در قرآن میاد. البته علامه طباطبایی بیانش این بود، اونهایی که ما میپردازیم در تفسیر قرآن، به قرآن به تفسیر میپردازیم، این اموره، ولی از سبک کار ایشون مشخصه که خود بگه اینها عمده است در کار قرآن، به اضافه احکام که فهم بودن. احکام رو ما بررسی نمی کنیم به تفصیل، نه اینکه فی الجمله بحث نمی کنیم. خب اندیشه علامه رو گفتیم، اصلا سطحش با اون چی مفصل بحث ایشونه، تفاصیلی که میشه ازش آورد که فهمید ایشون چی کار میخواد بکنه گفتیم. بعد از اون بحث نظر مختاره که حالا داره ورود کردیم، ببینیم چی کار میشه کرد. عرض کردیم که اساسا قرآن یک نظم نهایی بی‌نهایت درونی در خود داره و این نظم انسجام برای خودش آغاز و انتهایی هم داره، یعنی از یه جای شروع میشه خودش رو بست میده و به شکل نظاممند حقیقت قرآن. چرا را به طور خیلی مختصر گفتیم، ولی الان جاش نیست. یه وقتی که داریم به اصطلاح اون مباحث قرآن شناسی یا متن شناختی قرآن رو بررسی میکنم، اونجا باید ایستاد و مفصل بحث کرد، ولی الان همینقدر که گفتیم به اصطلاح از یک نظم درونی برخورداره، تناقض درش راه نداره، باطل درش راه نداره و کسی این رو خوب پی بگیره، همین دوتا کلمه رو اگر پی بگیره میتونه در بیاره اون نظم حقیقی قرآن رو. به اضافه این که اگر بدون از علم روبی پیاده شده که قبلا توضیح دادیم، آیه رو هم آوردیم که این قرآن نازل شد به علم الله، از علم الهی نازل شده، علم الهی همه حقایق منسجم و متصل و متحدند و این انسجام اونجا به نهایت انسجام که فوق تصور بشری است اونجاست. خب از او پیاده شد، این قرآن هم همچنان این گونه است. هم به لحاظ متن قرآن که خودش فرمود که مثانی هست، این را ما عرض کرد. خب وقتی چون این هست، باید فکری به حالش کرد که خب چجوریه این اندیشه های قرآنی، چجوری این انسجامش، چجوریه آموزه های قرآنی، انسجام و نظمش چه شکلی. عرض کردیم خب یک طرح الان علامه طباطبایی داد و خوندیم، یک طرح هم صدرا داده که صدرا از غزالی استفاده کرده در جواهر القرآن صفحه 11 تا 22، در چند جا منعکس کرده، یکی تو مفاتیح الغیب، یکی توی اسرار الآیات و یکی هم تو مظاهر الهیه. این چند جا این مطلب رو آورده، یک جا به تفصیل، یک جا متوسط، یک جا به اختصار. در مفاتیح الغیب تفصیل، در اسرار الآیات متوسط، در مظاهر الهیه خیلی مختصر همین بحث رو آورده. بیانیست از غزالی، حالا ایشون گفته تفصیل داره، این تفصیلی که الان داریم میخونیم از جناب صدراست، مفاتیح الغیب صفحه 49 شروع میشه، دیروز خوندیم اینها رو. و اون چیه؟ میشه به 6 دسته تقسیم کرد، 3 تای اصلی، 3 تای به اصطلاح متمم، 3 تا اصول و دعائم پایه ها، و یکی هم به اصطلاح متمماتی که میتونه این پایه های اصلی رو پوشش بده. یکی توحید است، یکی بحث طریق و سیر و سفری است که الی الله باید داشته باشیم، اینه، و یکی هم بحث به اصطلاح معاد. پس توحید است و معاد است و بحث سیر، این سه تا اصلیه در طرح غزالی که سرجام آورده و سه تا هم به عنوان روادف متمم، یکی صحبت از انبیا و نیکان و وقایعی که بر آنها میگذرد، یعنی داستانهای قرآنی که در باب انبیا آمده و در باب انسانهای پاک آمده، فوق مثلا غیر از انبیا افراد دیگری هم باز تو قرآن هست که از اونها یاد کرده و به نیکی یاد کرده، اونها هم هست همیچون. تمام این توضیحاتی که هست، وقایعی که داره این وقایع هم هست و در کنارش هم از منکرین و جاهدین و اینها هم صحبت کرده، پنجمی که اون چهارمی برای تشویق اون به اصطلاح پنجمی که جاهدین و ناکرین برای تحذیره که این کارها رو نکنید و این سمت نرید، و ششمی هم امارت مراحلی که به الله ختم میشه. امارت مراحل یعنی این نشأه دنیوی رو باید درست کنیم، نشأه دنیوی رو درست کنیم، بحثایی است که به اسم احکام شریعت حالا ایشون عنوان داده تا ببینیم چی میشه. ایشون عمدتا میخواد بگه بحثای حکومتداری و بحثای تدبیر منزل و تدبیر مدن و نمیدونم اخلاق و اینا در اینجا قرار میگه، تعمیر امارت مراحل الالله. حالا یک بیک باید بخونیم ببینیم چی جوریه. ما دیروز مطلب خوندیم تا اینجا که این ستای اول رو که گفتیم، ستای اول بود تعریف حق یعنی خداوند، دو تعریف صراط مستقیم، دو سه که شد سیر و سلوک و سفر و صراط، و تعریف حال عند الوصول که شد معاد. این ستا فالاول معرفت المعاد والآخر فالاول معرفت المبدأ والآخر معرفت المعاد والاوسط معرفت الطریق، این ستا اصلیه. پس توضیحش هم گفتیم، ایشون اصل حرفش اینه قرآن آمده تا دست عباد رو بگیره به خدا برسونه، تا این رو مطرح کرده خدا مطرح است و راه رسیدن به خدا، و این راه رسیدن به خدا انتهاش چی خواهد شد، این صراطی که باید طی کنیم و آخرش چه میشه، میشه معاد. این ستا که اول معرفت المبدأ و آخر معرفت المعاد و الاوسط معرفت الطریق، این ستا. به اله هذه الثلاثه اشار امیر المؤمنین، امیر المؤمنین اشاره کرده به این علم من عین، رحم الله امرا ان عد لنفسه و استعد لنفسه و علم من عین و فی عین و الى عین، اینا رو خوندیم. بعد ایشون میگه از این سه تا علم، اون علمی که برتر از همه است اول علم توحید، بعدش علم معاد، بعدش علم سلوک، که بله این شکلیه. در مورد علم توحید توضیحاتی میده، نمیخونم همشو، نمیخونم. فهازا اشرف العلوم علم توحید، و یتلوه فی الشرف علم الاخره و علم المعاد، بل هو متصل به علم المعرفه، اصلا ادامه همون علم معرفت به خداست. فهازا العلوم الاربعه، که توحید سه تا علم ذات و علم صفات و علم افعال و علم معاد، میگه فهاز العلوم الاربعه علم الذات به علم الصفات به علم الافعال به علم المعاد، مما یکلو انها اکثر او افهام، اون توحیدش که ستاست به اضافه معاد اکثر افهام نمیتونه خوب خوش در بیابه. حالا این رو گفته، حالا بیایم برسیم بحث بعدیش. ایشون تعبیر میکنه این ستا شد اون ستای اصلی که توحید شد و معاد شد و صراط. حالا ستای بعدی، و اما ثلاثه الرادفه المتممه، ستایی که به اصطلاح در پی می آید و متمم هست، تکمیل کننده اون دعایم اون ستای اول. فأحدها تعریف الاحوال المحبین المبعوثین للدعوه و لطائف صنع الله فیهم و دقائق، بله، دقائق تأدیبهی و تربیتی لهم لصفاء جواهرهم و طهارت اعیانهم عن الخبث و الشین و نقاوت وجه مرآتهم عن الطبع و الرین و تهیئهم لقبول تجلی صورت الحق. خب میگه که تعریف احوال محبین و مبعوثین یعنی انبیا، اینها رو توضیح میدیم و چگونه خداوند اینها رو تأدیب کرده، به تربیت کرده، صفای جوهریشون، طهارت و اینها رو میگه، و اینکه به اصطلاح آمادن برای تجلی حق و اینها. و الغرض فیه، خب این سومی که چهارمی که شما گفتید، سه تا شد چی؟ توحید و معاد و صراط، ستا این حالا این ستای بعدی که متممه، اولیش که از تعریف احوال محبین چیه؟ بلغرز فیه تشویق و ترغیب الی منازله و مقاماته. تو همین قسمت اول اینجا تعریف احوال ناکبین و ناکلین آمده، ولی دیگه بعدن توی کتاب اسرار الآیات و مظاهر نگاه خود دیگه اینجوری نیست. یعنی احوال ناکبین و ناکلین، یعنی اونا که انسانهای بدن، اون رو وارد توی بعدی بذاری، بعدی رو بگم دیگه، اون رو نمیخونم. و ثانی ها حکایت و احوال جاهدین و کشف فضائهم. جاهدین منکرین چجوری هن اقوالشون میاره، کشف فضائهم و تجهیلهم که چگونه جهالت دارن رو خدا مشخص میکنه، اینا این حرفایی که میزن ببینید چقدر جهالت توش هست. و تصفیه به اصطلاح عقول صفاحت که عقلشون عقل ضعیفه. فی تحریهم طریق الحلاق بالمجادله و المهاجه الحق، که ادهی هستن که دنبال اینجور کارها هستن. خب حالا در اینجا دنبال چی میگردید؟ برای اینکه خدا تحذیر بده. بل و المقصود من اما فی جنبت الباطل فل افضاح که در پایین آمده، و تحذیر و تنفیر که کارشون فضیحت داره و تحذیر بده و تنفیر. اما فی جنبت الحق فل ایزا و تثبیت و تقریر. اجالتا در مورد انبیا مفصل داره، در مورد سخن به اصطلاح اونها هم جاهدین هم مفصل. ما یهله کنه الا دهر، این تعبیر مگه ندارن جاهد؟ اینو خداوند میاره تو قرآن. اینایی که میگه شون میگه اینا برای اینه که بیانشون بیاره بگه غلطه و بعد ما را حذر بده از این. خب اینم شد به اصطلاح 5 تا، 2 تا اینجا، سومی و ثالث ها تعریف و امارت المراحل الله. این امارت مراحل یعنی امارت دنیا. دنیا رو باید بسازیم، دنیا رو بسازیم، شریعت اینجا معنا داره، بحث احکام رو اینجا آورده و مطرح کرده. پس مجموعه اون چی که قرآن میگه توحید است و معاد است و طریق، بحث انبیا و نیکان هست از یک جهت و تشویق به او و خصوصیت هایی که دارن و تربیت هایی که خدا کرده اینها، و کنارش صحبت جاهدین و منکرین و کافران و مشرکان رو هم میاره برای اینکه ما رو حذر بده، به اضافه صحبت امارت دنیا که بحث چیه؟ شریعت. این تقریبا یک مجموعه ای رو بسته. این مجموعه که بسته یه لطفی برای خودش داره، عمدتا اگر نگاه کنید حول محور مسئله معرفت الهی و حول محور سلوک گشته و دغدغه های سلوکی گفته شده. این کار که کرد، تقسیم بندی که شده با این دغدغه ها بود. یعنی در واقع اون طریقی که میگه بحث سلوکی، انشاءالله الان میخونیم همه دیگه بگ داریم شروع. توحیدش که خب مشخصه، معرفت، اون معرفت معاد را هم جزء معرفت الله آورده، چون کرده جزء او قرار میده. و یا از یک طرف انتهای کار انسان، علامه طباطبایی برده انتهای کار انسان، الانسان بعد از دنیا معنا کرد بحث معاد رو. ایشون رو برده به اسم معرفت الله از یک جهت، از یک جهت هم وصول انتهای کار انسان، یعنی شبیه علامه گفته ولی یک توضیح اضافه کردی رو به معرفت الله کشونده که حقیقتش هم معرفت الله. این درستش میکنه به اضافه سلوکی که باید بکنه. اون ستای بعدی رو هم نگاه کنید باز بستر سلوکی داره. ستای بعدی متمم قراره که فقط توضیح بده انبیا این احوالشون چه تربیت هایی برای ما خواهد داشت در فضای سلوکی، و منکران چه مشکلات دارن که باید از او حذر کرد و در فضای سلوکی، و امارت دنیا که باز ما رو به خدا بکشاند فضای سلوکی، یعنی شریعتم تو فضای سلوکی آورده. خود این حالا بعدا من عرض خواهم کرد، اگر کسی بخواد به کل قرآن معرفت است و سلوک باید چجوری تر بده، الان ایشون این کار کرد. خب حالا یک قسمه رو یک به یک توضیح بده. ایشون شروع میکنه یک به یک توضیح دادن. قسم اول که توحید بود و معرفت مبدأ بود، میگه سه قسم میشه که حالا اینا رو میخونم برای اینکه اون فضایی که علامه طباطبایی هم به اسمش آورد، توحید ذاتی گفت که زیاد بحث نمیکنیم، توحید اسمایی که گفت مفصل داریم، و توحید افعالی. حالا ببینید ایشون چیکار میکنه. تو توحید افعالی جوری توضیح میده که سر از این در میاره که اون چی که به عنوان وسائل داشتیم تو در بیان علامه میاد تو ذیل همین افعال. دقت میکنید؟ واضح است. القسم الاول هو المعروف به علم ربوبیه مشتمل کما مر علی ثلاث مراتب، معرفت الذات و معرفت الصفات و معرفت الافعال، توحید ذاتی و صفاتی و افعالی معرفت. اما معرفت الذات فهیه از یقها مجالن، ایشون نمیگه اصلا صحبت تو قرآن نیست، میگه هست ولی خیلی از یق. اینا رو صدرا قلم خیلی زده اینجا، حالا غزالی قلم زد ولی اینجا خیلی قلم میزنه، خیلی مطالب میاد ولی در این حال خیلی کمه، اینقدر گسترده بحث ذات نشده. یادتون باشه حالا باید بحث کنیم آیا قرآن بحث ذات زیاد کرده نکرده. اما معرفت الذات فهیه از یقها مجالن و اثرها مسلکن و مقالن، بخوایم این مسیر رو طی کنیم سخته که اثرها مسلکن، و بخوایم حرفی در باب توحید بزنیم خیلی سخته، توحید ذاتی و اثر ذات و اشد دو علل فکر منالن، چه فکر بخواد برسه در باب ذات خیلی سخته، و ابعد عن قبول ذکر یا ذکر، این که بخواد به اصطلاح در خاطر بمونه هم سخته. ولای از فرمنها ملوک الاخره الا بالیسیر، اونهایی که پادشاهان آخرتن اندکی از اون رو از ذات رو میتونن به اصطلاح بهش برسن. پادشاهان آخرت یعنی مثل انبیا، اولیا، حجج الهی. کل کبریت الاحمر، خب و لذاله این کبریت احمر چیه که همش هر وقت خواستم بگم میگه کبریت احمر، بهت بگردید ببینی چیه. و لذاله لا یشتمل القرآن منها الا لا تلویحات و رموز و اشارات، در قرآن در باب ذات که صحبت میکنه تلویحات است و رموز است و اشارات. و یرج اکثرها لأهل الفکر و العقل الى تقدیس المحض و تنزیه المطلق و سلب نقائص مطلقا، به ذات که میزه فقط داره یه تنزیه میکنه فقط، مخصوصا برای اهل فکر و چیز چیه که قوله لیسه کمثله شیء، و که از سورت الاخلاص که صحبت چیه لم یلد و لم یولد نمیدونم، او الى تعظیم المطلق یا به شکل تقدیس مطلقه یا به شکل تعظیم که قولی سبحان ربک رب العزت اما یسون، خب خوب اینا رو مقام ذات گرفته به ذات زده خوبه، و که قولی بدیع السماوات و الارض که در واقع اون عظمت خدا، و اما صفات خب بحث ذات رو میکنه اما اندک. صفات چی؟ فالمجال فیه افسح و نطاق النطق فیها اوسع، و لذالک اینجا خیلی بیشتر میشه صحبت کرد، و لذالک اکثر آیات القرآن مشتمل على ذکر تفاصیلها. حالا مثالهاش چیه؟ کل علم و القدرت و الحیات و السمع و البصر و الکلام و الحکمت و غیره، اینا اکثرا تو کلام بوده که غزالی آورده، و الحکمه و اینا کم کم دیگه طبیعتا میگه خیلی اسماست. بعد اینجا میگه بازم توی اسما هم دسته از اسماست غموز داره، هر کی نمیتونه بفهمه. و فی هذا القسم ايضا غموز شديد على العقول الضعيفه و تاثر تام على الافهام القاصره من جهت ادراک صفات تشبیه، مثل سم در مورد خدا میگه سمیه یعنی چی، بصیره یعنی چی، خدا محبت داره به اصل چیه که ان کنتم بله چی هست که فتبعون بله بله این کنتم توی بون الله و تبعونی یحبب کم الله یحبب کم الله، خب مثلا حب خدا کسم اول بسر اول محبت اول ابتلاء، خدا میاد امتحان میکنه، امتحان چیه مگه خدا ممتحنه چیجوری امتحان میکنه، و ول مماکره مکر میکنه، ولی الله المکر جمعی ها که دیگه اصلا بالا برده همه مکرها رو مال خودش نزده، و هازا ممال لا یعرف و الا راسخون فهم، یک دسته از اینجور مسائل هم داره قرآن که اینها سخت میشه در این اینکه مجال صحبت زیاده باز اینجا سختی داری. خب برسی به افعال، و اما الافعال فبحران متسعان اکنافو، خب فعل خدا که بیپایانه که، پس بحریست که اکنافش متسع و لا ینالو بالاستقصاء اطراف، آدم نمیتونه همه را استقصاء کنه، بل لیس فی الوجود، حالا اینو گفته پس در مورد فعل، و طبیعی اینجوری میکنه بل لیس فی الوجود الا الله و صفاته و افعاله، اصلا وجود جز الله و صفات و افعالش نیست، این نگاهی که گفتیم نگاهی توحیدی، فکل ما سوا چی؟ فعله و جوده. بعد حالا اینجا که میخواد درست کنه کل افعال، این در بحث افعال داره یه جوری توضیح میده که تمام اون بحث وسائل فیضی که علامه طباطبایی به عنوان یک موضوع جداگانه قرار داده بود، وسائل وسائل مثل ملائکه و نمیدونم شیاطین و نمیدونم حتی عرض و اینا، این گفته بود همه اینها رو جناب الله جزوه، جناب صدرا جزوه چی میاره؟ جزوه افعال میاره، توحید افعالی. یا تو هست قبلا گفتم توحید افعالی بعضی جوری معنا میکنن که شامل حتی به اصطلاح وسائط میشه اینجا. خب کل ماسوا فعل و جودو، خب بعد خدا هست و جودو، حالا که ماسوا الله همه شد جودو لکن فعل خدا شد، لکن ظاهر القرآن مشتملان، حالا تو قرآن چقدر اومده مشتملان علل جلی منها، جلی از این افعال الواقفی عالم شهاده، اونی که خیلی آشکار تو عالم شهادت خدا از اونام صحبت کرده، که ذکر سماوات و الکواکب و الجبال و البحار و الصوب و الامطار و سایر الاسباب الحیوان و النبات و هی التي ظهرت للحس، میگه تمام اون چیزی که تو عالم حس آمده همه اینها چیه؟ فعل جلی حقه. خب پس همه اینها رو باید در قرآن داریم به عنوان توحید افعالی. نگاه کنید اصلا صحبت رو این شکلی تام کنید. و اشرف و ثناء الله راست هم هست تو قرآن نوعا در عینی که در مورد هر شکل به شکل ویژه صحبت میکنه، ولی آدم احساس ما همیشه بنده به توحید در مورد همه چیز صحبت. من میگم همه اینها آیات هم. نیست دارم میگه آسمان رو ببین چی جوریه، نمیدونم این باد رو ببین چی جوریه، بعد میگه اینا آیات هن. راست میگه، اینجاست که فعل الله گرفت. وزستم چی بارم اون فرهنگ قرآنی به نظرم خیلی آدم رو میکشونه به بنیاد این ظاهر، در اینی که ظاهر رو همینجور که هست مثلا علقه مزقه اینا همه همینجور توضیح میده، همین ها همینجور اصلا ریاه لواقع هست همه همینجور، ولی یه دفعه همه اینا آیات الهی هست. وزست اون کاری که خب و اشرف و ثنای الله و عجبها و عدلها و جلالی و عظمتی ما لای از هر لحظ، ولی دسته ای از افعال داره که به اصطلاح اون جلال خدا رو نشون میده. اون چی؟ عالم ملکوت. بله یه من عالم ملکوت. حالا ملکوت رو شروع میکنه، میگه ملائکه و روحانیات و ملائکه که هستن، انواع ملائکه، نمیدونم موکل عرض و نمیدونم ملائکه، نمیدونم محیمه و تک تک اینا رو میگه. ما اینا رو همه رو نمیخونیم دیگه، میخوام بگذرم. و بعد حتی شیاطین را هم توضیح میده که جزء عالم ملکوت هم جزء ادانی ملکوت اسفل هم. اینا را همه را توضیح میده. دقت میکن به تعبیر دیگر تمام ملکوت اعلا و اسفل و نمیدونم عالم ماده همه اینا میشن چی؟ فعل الله، افعال الهی، واضح است، آیات. خب پس توحید رو الان میخواد بگه همه اینا جزء بحثای توحیدیه. دقت کنید چطور میکنه معرفت الله رو اینجوری گسترش داد تا همه اینها رو گرفته، تمام افعال رو گرفته. بعد تبیین می‌کنه ماسوا الله همه فعل الله هن. پس ماسوا الله رو همه رو باید با این تلقی نگاه کنید و قرآن داره این کار میکنه. این بحث توحیدش یه کاری کرده که صحبت از عالم ماده هم رفته تو بحث به اصطلاح توحید. دقت کنید عالم مثال رفته تو توحید، عالم ملکوت اعلا رفته تو توحید، ملائکه محیمه رفتن تو توحید. واضح هستم چه از میکنم. حتی وسایط رو این شکلی آورده علامه این رو وسایط رو یک امر جداگانه در نظر گرفت که اونم حق برای خودش توضیح داره، وسایط فیضم برای خودش توضیح داره، واسطه هم واقعا درسته، ولی اینجور هم شون رو آورده در جای خودش، اینم درست اونم درست. خب دیگه بحث ملائکه و اینها رو کردیم میگذاریم. این شد قسمت اول توحید. توحیدش تقریبا خیلی ها رو پوشش دادی، هیچی دیگه نموند، درست شد. حالا اما القسم الثانی منها فهو تعریف و صغر للانسان الالله و سلوک له نهول نهول دار الاخره. اینایی که الان میخونم سرعت میخونم، ولی واقعیتش اون کاری که جناب صدرا تو اینجا الان کرده تقریبا اون اندیشه قلب قرآنی و تقلبی که در قلب انسانیست، قلب قرآنی، قلب انسان، قلب انسانی که تقلب درش هست و قابل تغییره و لذا سلوک معنا داره و لذا خود داره خود رو یا جهنمی میکنه یا بهشتی میکنه، اینا همه رو میخواد الان تو بحث سلوک و صراط قرار بده. یعنی بحث صراط تمام اون چی که انسان خود را میسازد قرار داد و این نگاه سلوک انقدر گسترده است که الان باید بعدم باید بگم دیگه ظاهر و باطن همه رو میگیره، تمام چیزهایی که انسان با کنش خود رو میسازد همه رو میخواد بگیره و تقلبی که پیدا میکنه. فهو اما القسم الثانی منها فهو تعریف و سفر للانسان الله و سلوک له نحو دار الاخره و بیان ذلک ان الانسان یختص من بین الموجودات کلها به خاصیت، یعنی یه خاصیت داره مال انسانه، هیه امکان و تقلبی فی الاحوال و تطوری فی جمیع الاطوار و تصوری به کل صوره و نعتن به خلاف غیره، که میگیم مقام لایقفی اوست و همجود داره هم خودشو میسازه. فإن كل منها له حد معين و مقام معلوم، هر چیزی حد معین داره مقام معلوم داره، اما انسان اینجوری نیست. و من نظر الى حاله علم انه من لدن اول کونه الى هذا الحد الذي يقف عنده اكثر الناس، اگر کسی به حالش نگاه کنه، از اون حال اولی که اکثری افراد تو همین حال اول میمونن و جلو نمیرن، علم انه من لدن اول کونه الی هذا الحد الذي یقف عنده اکثر الناس کان له انتقالات و انقلابات. بحث تطور و سیر با انقلابات، یعنی خودش داره خود را میسازه، بحث سیر رو میکنه. حالا از کان اولا مما اوتی علیه هینو من الدر لم یکن اتا، بله علیه هینو من الدر لم یکن شیئا مذکورا و هو اخص الاحوال و ادنى المراتب. از مرحله حیولانی میاد و نمیدونم صورت جسمی پیدا میکنه و بعد عنصر میشه و بعد جماد میشه و بعد منی میشه و بعد نمیدونم نبات میشه و بعد حیوان میشه و تا اینجا میرسه که فجعلنا سمیعا بصیرا، دیگه نمیخونم در سرعت میدم. و هو اول ما یلد بالولادت الجسمانیه که یکون فی اول مقام من مقامات النفس منزله الحیولا التي هي اول مقامات الجسم و هو کباقی الحیوانات لا یعرف شیئا ولا یهتدی الی شیئا الا الاکل و شرب و نوم ثم یتدرج و یظهر له باقی صفات نفس شیئا فشیئا شهوت و غضب و حرص و حسد و بخل و اینا میاد و بعد میرسه بله فهو فی هذا المقام حیوان منتصف القامة یستر منها الافعال المختلفه به حسب الدوائی المختلفه و ارادات متفننه و افکار متشعبه که داره، منغمره در بحث طبیعت در حد ماده مونده، شهوت جذبش میکنه، غضب این رو گاهی به غضب میندازه و هوای نفس و شیطان و اینها. تا اینجا که هست بسیار این تعبیر میکنه لکاون این نائما ان عالم الوحده، خب اون فضا رو روشن کنم، این فضا تصویری که به ما میده سلوک رو فقط نکنه مثبت و منفی همه رو باید در نظر بگیریم. دقت کنید لکاون هی نای من ان عالم الوحده من مراقد الجهاله ثم ان ادرکت لم لمعه من انوار الرحمه تیقظ من رقدت الجهاله، از اون در میاد و از حالت از محسوسات در میاد، از این لذات حیوانی در میاد و نگاه میکنه به اینکه چرا من منهیات شارع مقدس رو اجرا کردم، عمل کردم، چرا نهیش به اصطلاح قبول نکردم و حذر نکردم. فیشرف تدبر فی آیات الله و استماع مواعظه و تأمل فی احادیث نبی و العمل بمقتضا شریعتی، فیشرف ترک فضول دنیا دنیاویه من الجاه و مال و اینها، از اینها میگذره و اگر عنایت الهی او رو بگیره تبتل بعد سلوک بعد لوامه ملکوت و بعد باب ملکوت براش باز میشه، بعد مشاهده امور غیبیه میکنه به صورت مثالی، بعد کم کم میره تا انوار معنویه براش حاصل میشه، بعد تا سکینه روحیه و میرسه به عالم عقل، پس از اون به اصطلاح عقول مفارقات رو مشاهده میکنه، میتونه از اینم بگذره به مقام جمع برسه و فنا برش رو بده. این کل این بحث من دیگه خیلی خلاصه جمعش کردم دیگه، الان وقتش نیست بخونم. فقط زهر مما ذکرنا ان جمیع افراد ناس مما یوجد فیهم الحرکت المعنوی نحو الاخر، نه بله جمیع افراد ناس مما یوجد فیهم الحرکت المعنوی نحو الاخر، جمیع مردم چه اونی داره که گناه میکنه چه اونی که نمیکنه، همه دارن چی میکنن؟ حرکت معنوی به سمت آخرت میکنن، یعنی همه دارن این سیر رو میکنن. این حرکت معنوی یکی میشه بهشت یکی میشه جهنم، ولی این حرکت معنوی ده. این حرکت معنوی یعنی سیری که الان داره معنا میکنه، سفری که معنا میکنه چی؟ همه اینها را میگیره. دقت کنید فقط نکنیم سیر را جوری معنا نکنیم که فقط بشه، یعنی فقط مثبتش، همه دارن سیر میکنن با چی؟ با ساختن و تقلباتی که دارن. خب این خیلی از مسائل فرهنگ قرآنی رو پوشش میده، دقت میکنید که بسه. خب همه که دارن به سمت آخرت میرن الا انهم یتفاوتون فی کیفیت حاضر حرکه و یتفاوتون فی درجات القرب و البعد من الله، یعنی چی؟ قرب و بعدی که ایجاد میشه بعدها به سبب بهشتی و جهنمی اونا میشن، اصل زیر سر اینجاست و سلوکی میکنن، همه دارن سلوک میکنن، جهنمی هم داره سلوک میکنه، بهشتی هم داره سلوک میکنه. دقت کن چه عرض میکنم، ادبیات سلوک و سفری که ایشون داره به کار میبره. فبعضهم ممن یسعى نوره الى الله كقول یسعى نورهم، و بعضی از اینها تا به یا ایت النفس المطمئنه اینها، و بعضی از اونها چی به اسلام ملائکه اینا بلوتر از ظالمون فی غمرات الموت و الملائکه باسط ایدیم اخرج انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون، میگه ایده جهنم میشه ایده بهشتی. پس همه دارن به سمت آخرت حرکت میکنن، حرکت و سیر دارن، سفر دارن، این سفر سفری به اسلام معنوی که در دل این کارا هست با تقلباتی است که خود انسان داره خودش میسازه. خب این دیگه تقریبا تمام جهات انسانی رو در بر میگیره، خیلی راحت میشه سیر رو معنا کرد. این رو یادتون باشه، بنده میخوام استفاده کنم بعدها، باید خیلی باید روش منوف داد و چجوری باید کل قرآن رو سیر و سلوک دانست، سیر و سلوک معنای به اصطلاح حقیقی باطنی. خودتون باشه انشالله این رو باز توضیح میدیم. خب این شد نوع دوم، در واقع یکی شد معرفت الله گفتیم، توحید، یکی شد به اصطلاح سفر انسان الالله، سفر انسان الالله، همه دارن الالله میرن، چه مؤمن چه کافر همه دارن میرن. این سفر الالله چی کار میکنن؟ این تقلبات اینجا دو سفر، سه معاد. القسم است هله؟ اشکال نداره، داره فقط ترتیبش درست میکنه. چرا؟ چون بعدا میخواد بگه تبدیل میشه به وصول، وصول چیز بعدش الان خودش میگه. القسم الثالث تعریف الحال عند میعاد الوصال. خب میعاد الوصال چی جوریه؟ انواع به اصطلاح احوال رو داریم، صراط رو داریم، میزان رو داریم، نمیدونم کتب رو داریم، عرض کتب رو داریم، اینا هست، تا بهشت رو داریم، جهنم رو داریم، همه اینها. این میشه بحث معاد. و القرآن یشتمل علی الرؤی، میعاد الوصال رو هم چیکار کرده؟ الا الی الله تسیر الامور دیگه، تسیر الامور مال مؤمن و کافر همه هست دیگه، دقت کنه، نه یعنی فقط مؤمنان دارن میرن، همه دارن میرن، همه وصاله، اما وصال یکی میشه جهنمی که وصالش میشه با خداوند قهار، یکی میشه با خداوند رؤوف عطوف، اینجوری. خب حالا خودش هم توضیح میده. تعریف الحال عند میعاد الوصال و قرآن، و القرآن یشتمل علی الروح و اللذت و النعیم الذی یلقاه الواصلون المطیعون و العبارة الجامعة لانواع روحها و ریحانها و نعیمها و سرورها الجنة و علاها لذت النظر الی وجه الله. این جهت بهشتش. و کذا یشتمل علی ذکر الخزی و العذاب و البعد الذی یلقاه المهجوم باهمال السلوک توأم و رغبتن و العبارة الجامعة لاصناف عالمها الجحیم. بهشت و جهنم که میگن در واقع همه یک نوع وصال الالله است با این صف، و همش اینجوری شد. پس از خدا، توحید و سفر الالله و به وصول الالله، اینجوری اینجوری این توضیح است که میده کل قرآن رو میشه با این شکل در این ستا ختمه. ولی حالا بعد توضیح میده که آیاتی که هست و یشتمل القرآن ایزن علا ذکر مقامات فریقین و حالات ما و انها یعبر بالحشر و النشر و الحساب و المیزان و الکتاب و الصراط و الموقف و السور و الحوز و الکثیب یزم امثال اینا، یعنی تمام مطالبی که در باب معاد هست. بعد حالا میگه این ظواهری داریم آیات و اینا، دیگه الان بحثش نیست و ما دنبالش میگه. بعد آخرش میگه لعل سلس آیات القرآن و سوریه جلال تفاصیل زالک. سلس قرآن برمیگرده به این نوع تفاصیلی که الان گفتیم. سلس قرآن در باب ظاهرش میخوره به قسم سالس، حتی نه به توضیح سلسش. خب قسم رابع احوال سالکین سبیل الله الواصلین الی و هی قصص الانبیاء و احوال الظالین. این احوال الظالین رو عرض کردیم بعدن جناب سردار توی این کتاب اسرار الآیات و اونجا این ظالین رو برده قسم خامس قرار داد، یعنی دیگه جزء قسم خامس در نظر نگیر. القسم خامس محاجت الکفار و ایزاه و مخازیهم و کشف عباطیدهم و مخایلهم بالبرهان. اینجا بخواد فرق بذارید، اون احوال رو میگه، اینجا ادلهشون رو میگه، اینجوری فرق باید بذارید اینجا. ولی بعدها اصلا گرفته یک سره کرده، یعنی چی؟ قسم چهارم در مورد خوبان و قصص اونها، قسم پنجم در مورد بدان و قصص اونها. القسم السادس این مهمه. خب قسم السادس چیه؟ تعریف و امارت المنزل للطریق. خب شما برای این مسیر که باید منزلتون رو باید آماده کنید. خب شما میخواید یه مسیری رو برید، جاهایی که هستید رو باید آباد کنید، بتونید باشید که بتونید طی کنید و برید. خب این دنیا رو باید آباد کنید، اگه غذا نخوریم، اگر چه نکنیم که نمیشه. این غذا بخوای بخوری احتیاج داره به این که به اصطلاح تمدن اجتماعی باشه، اما بحث مدنی به تب. وقتی مدنی به تب شد، پس قرآن باید شرح قوانین شریعت داشته باشه در مورد تمام اون چیزی که تو این دنیاست. در مورد این دنیا که بخواد بحث کنه میشه شریعت، میشه دستورات و احکام. پس این قسمت رو هم خواهد داشت. پس چیه؟ تعریف و امارت المنازل. خب اینو دیگه یک کمی فردا به سرعت میخونم، این تمام میخوام بیان صدرا رو، یک کمی هم از اسرار رو ازش میگذریم. و السلام علیکم و رحمت الله. میخوره به قسم ثالث، یعنی معاد، از سیاق بحثی.
بحث
طریقت توی کار صدرا
چی کتابیه؟
صدرا خودش تو لابلای بحثاش میگه.
بحث کتاب مجزایی داره؟
نه به این شکل نداره، عمدتا به صورت همین تحلیلی که الان میبینی این تحلیل هست. نه نه، ولی بحث سلوک داره، خیلی داره.
باشه مجزا.
نه نه مجزا نه، تو همین اسناد گل همین جایی که داشت توضیح میداد بود ما این بحث سعادت شقاوت رو که مطمئنتون بحث ما دور نه، این مال بحث اینجاست، بحث سعادت و شقاوت و بحث اتحاد عاقل و معقول و بعد عمل و خودشو میسازه و تقلب قلب و همه اینا رو هم من توی حکمت متعالیه گفتم مفصل حرف صد را، ولی اینکه بخواد کتاب مستقلی نوشته بشه
عالم غیب و شهادت تفسیر مرخشینه یا عالم غیب و
صبر نه چند تفسیر داره غیب و شهادت چون اضافیه دیگه، همه تفسیر ها درست
شما.